صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
آیا پول ارباب شماست یا شما ارباب پول هستید؟ آیا پیوسته خود را در خط قرمز احساس می کنید و از این می هراسید که مبادا به وضعیت عادی بازگردید؟ آیا تا گردن در قرض فرو رفته اید؟ شما می توانید از طریق قوانین بی‌عیب و دقیق کتاب مقدسی برای مدیریتی خردمندانه بر پول و حل مشکل پیچیده پول آزادی را بیابید.
زوج جوانی پس از مدتی از ایمان آوردنشان به مسیح پی می‌برند که در مدیریت مالی دچار مشکلند و همواره با نگرانی مالی دست به گریبانند. آنها برای حل مشکلات خود به مریم معلم مطالعه کتاب مقدس خود رجوع می‌کنند. با ما همراه باشید تا دریابیم آیا ندا و حمید چاره‌ای برای این مشکل می‌یابند.
وارستگی مالی، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل. خواهر مریم، یادم اولین باری که راجب مسیحیت خوندم توی یک کتاب بود که چطوری میتونم موفق بشم و هر چی میخوام داشته باشم. اون کتاب برای من نقطه شروع بود. البته که به هر چیزی که میخواستم نرسیدم، اما اون کتاب منو به چیزی بزرگتر راهنمایی کرد، به خوندن کلام خدا، به تحقیق در کلام خدا و در آخر به ایمان به خدا و نجات. اما انگار همیشه این باور یه گوشه از ذهن من جا موند که اگر زندگی مسیحی خوبی داشته باشم حتما پولدار هم میشم. اما راستش اصلا اینطور نشد. وقتی زندگیمونو با ندا شروع کردیم، مشکلات مالی بیشتر شد و من موندم و باوری که حالا نمیدونم چقدر حقیقت داره. بیشتر این روزا برای ما با نگرانی راجع به مسائل مالی میگذره و این یه احساس گناه به همون میده. هم من و هم ندا بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم و توافق کردیم باید به خدا اعتماد بکنیم، اما راستش خواهرم گفتنش ساده نیست، اما در عمل واقعا نگرانی هامون رو نمیتونیم رها بکنیم.
ندا جان، شما چی؟ شما هم فکر میکنی چون مسیحی شدی و زندگی مسیحی داری باید یه دفعه از لحاظ مالی زندگی زیر و رو بشه؟
منم اینجوری فکر میکردم، اما تجربه داره چیز دیگه یا به من و حمید میگه.
یعنی برای ترقی مالی ایمان آوردین؟
نه اصلا. خب همه دوست دارن تو رفاه باشن، اما اون چیزی که ما با ایمان به مسیح به دست آوردیم با پول یا هیچ چیز دنیای دیگه‌ای نه قابل قیاسه نه قابل تعویض. اینطوری نیست که چون اون باور اولیه‌مون محقق نشده ما حالا از ایمانمون پشیمون باشیم یا حتی از ایمانمون کم شده باشه. فقط حس میکنم من و حمید با این نگرانی‌ها داریم بی ایمانی و بی اعتقادیمون رو به خدا نشون میدیم و این حس گناه بهمون میده. برای همین خواستیم که مشکلاتمون رو با شما در میون بذاریم.
خیلی خوشحالم اینو میشنوم. متاسفانه این روزا اینو تبلیغات که با کلام خدا در تضاد هست خیلی شایع شده. اما کلام خدا در مورد معلمین دروغینم به ما هشدار داده. توی رساله اول پولس به تیموتائوس باب 6 آیه 5 به ما اینطور میگه: منازعات مردم فاسد العقل و مرتد از حق که میپندارند دینداری سود است، از چنین اشخاص اعراض نما.
من یه چیزی بپرسم خواهر جان، منظورتون از آموزش غلط اینه که علاقه به داشتن رفاه بیشتر و البته پول درست نیست؟
نه اصلا منظورم این نیست. منظور من از آموزه غلط یک شب ثروتمند شدن از طریق مسیحی شدنه. من اصلا با این باور قدیمی که پول ریشه پلیدی و شرارت موافق نیستم. به نظرم به کلی هم غلطه. پول میتونه برای نیکویی‌های خیلی بزرگی به کار بره، اما عشق به پول و اینکه اجازه بدی پول ارباب تو و زندگیت بشه به کلی اشتباهه. پول تا زمانی خوبه که تو اربابش باشی، بتونی در جهت خیر ازش استفاده کنی. تو هم رساله تیموتائوس 5 آیه جلوتر، یعنی باب 6 آیه 10 اینطور میخونیم: طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان می کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند.
پس پول بد نیست؟ طمع به پوله که ریشه همه بدی هست.
همینطوره و این چیزی نیست که باهاش ناآشنا باشیم. آدمایی رو میبینیم که به خاطر پول دست به هر کاری میزنن. این شیوه زندگیه که یه مسیحی باید ازش کاملا دور بمونه، نه خود پول.
خب این آدم ها حتما فکر میکنن با پول بیشتر خوشبختر میشن.
متاسفانه این باور خیلی از آدم هاست که رضایت رو با وضعیت مالی در ارتباط میبینن، در صورتی که مهم نیست چقدر پول به دست میارن، مهم نوع مدیریت بر این درآمده که میتونه اونها رو راضی تر و خوشحال تر کنه. کتاب جامعه باب 5 آیه 10 به ما اینطور میگه: آن که نقره را دوست دارد از نقره سیر نمیشود و هر که توانگری را دوست دارد از دخل سیر نمیشود. این نیز بطالت است.
درسته. هیچ وقت ندیدم کسی بگه حالا به اندازه کافی پول دارم و دیگه نیازی به پول ندارم.
اما این مدیریتی که گفتین چطور به دست میاد؟ من فکر میکنم حداقل ما دوتا توی این زمینه مشکل داریم، مدام در حال قرض گرفتنیم. البته پس میدیم ها، اما با اینکه میگن قرض گرفتن و پس دادن به موقع پول آدمو خوش سابقه میکنه، اما واقعیتش من حس خوبی به این کار ندارم.
برای داشتن سابقه یا اعتبار خوب لازم نیست قرض کنی و پس بدی. کلام خدا واضح در این خصوص در باب 22 کتاب امثال آیه 7 به ما میگه: مدیون غلام طلبکار میباشد.
اما چطوری بدون قرض کردن پس مشکلاتمون بر بیایم؟
اول ببینیم چقدر برای پول خرج کردن قابل اعتماد هستیم.
منظورتون چیه؟
ببین عزیزم، اشتیاق شما برای خرج کردن پول باید برای خوشنودی خدا باشه. برای همین قبل از اینکه هر چیزی رو بخرین باید از خودتون چند تا سوال بپرسین.
و اون سوالا چیه؟
اول اینکه این چیزی که میخوام بخرم واقعا ضروریه یا فقط میل به خرید باعث شده سمتش برم. دوم اینکه من پول کافی براش دارم یا باید قرض کنم. ضمناً قیمتا رو مقایسه کردم یا نه. سوم، برای این خرید دعا کردم؟ برای این خرید آرامش خدا رو دارم؟ چهارم اینکه آیا این خرید در هماهنگی با هدفی هست که خدا برای من داره؟ آیا اونقدر بردبار بودم که چیزی که خدا برام تدارک دیده رو منتظرش باشم؟ پنجم اینکه آیا با همسرم براش مشورت کردم؟ البته من دارم راجع به آیتم‌های بزرگتر از خار و بار و خوراک روزانه صحبت می‌کنم.
در مورد خرید خیلی نکات خوبی بود، اما من فکر می‌کنم ما تو مدیریت مالی هم مشکل داریم. نمی‌دونم چطوره که تا از یه وامی خلاص می‌شیم باز مجبوریم یه وام دیگه بگیریم.
این موضوع می‌تونه واقعاً مشکل ساز باشه. چند سال پیش به یک کنفرانس دعوت شدم که موضوعش قوانین کتاب مقدس برای مدیریت حکیمانه بر پول بود. اولش این عنوان به نظرم کمی عجیب و متفاوت اومد، اما چیزایی که اونجا یاد گرفتم برای همیشه زندگیمو عوض کرد.
چقدر جالب. مگه در این موردم کتاب مقدس آموزش داره؟
بله عزیزم، این قانونا کمک میکنه که زندگی شما متحول بشه و تو زمینه مالی هم به بلوغ مسیحگونه برسین.
اما این قانونایی که میگین چی هستن؟
خب بهتر اول کتاب مقدستون رو بیارین تا راجبش صحبت کنیم.
من میارم، فکر کنم خوب باشه که یادداشت هم برداری.
آره حتما،
هر طور مایلید.
تا همیت کاغذ و کتاب بیاره من براتون چای بریزم.
ممنون ندا جان. اما بهتر اول دعا کنیم خدا گوشها و دلها و زبانمون رو تقدیس کنه تا کلامش اونطور که میخواد بر ما اثر کنه.
مریم در پی آموزش 5 قانون کتاب مقدسی برای مدیریت مالی به ندا و حمید است. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا شما هم به بلوغ مالی در زندگی خود نیاز دارید؟ در ادامه نمایش با ما همراه باشید.
ما سرپا گوش هستیم.
خیلی عالیه. ببینید بچه ها، قانون اول چیزیه که راجع بهش خیلی شنیدین و اون قناعته. ممکنه به هم بگین قناعت از دید شما چه معنایی داره؟
به نظر من قناعت یعنی راضی بودن و به مقدار کم از هر چیزی داشتن یا خواستن.
یعنی با همون چیزی که داریم باید راضی باشیم؟
از جهت لغوی درسته، اما اون چیزی که کتاب مقدس میخواد ما راجع به قناعت بدونیم اینه که خدا مالک هر چیزه و ما باید خدا رو سرچشمه و مبدع بدونیم. اونه که تمام مایملک ما رو فراهم میکنه. از کتاب مزامیر باب 50 آیه 12 رو میشه بخونی ندا جون؟
البته. رب مسکون و پوری آن از آن من است.
حمید جان، شما هم از تثنیه باب 8 آیه های 17 و 18 رو میشه بخونیم؟
بله. کلام خودتون این آیات به ما میگه که مبادا در دل خود بگویی که قوت من و توانایی دست من این توانگری را از برایم پیدا کرده است، بلکه یهوه خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست که به تو قوت میدهد تا توانگری پیدا نمایی، تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد، چنان که امروز شده است. چقدر زیبا بود. آمین.
آمین. پس همونطوری که میبینیم خدا میخواد ما با اون چیزی که اون به ما عطا کرده راضی و خوشحال باشیم. این برای ما تعریف قناعته. پولس در رساله به فیلیپیان باب 4 آیه 12 اینطور میگه: ذلت را میدانم و دولتمندی را هم میدانم، در هر صورت و در هر چیز سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفتم.
مریم جون، گفتنش ساده است، اما راستش عمل کردن بهش خیلی سخته.
کاملا میتونم درک کنم، اما بذاریم ببینیم پول برای شما نماد چیه.
ببخشید متوجه نمیشم یعنی چی.
خب پول برای هر کسی یه معنایی داره. برای شما ممکنه نماد امنیت، ارج و قرب و ارزش شخصی، شأن و مقام و قدرت، استقلال یا حتی ابزاری برای کمک به دیگران باشه. اول باید به نتیجه برسین که مفهوم پول براتون چیه. بعد هر وقت نیازی رو میبینید که حس میکنید با پول میتونید رفعش کنید و به آرامش برسین، آیه 19 از باب 4 فیلیپیان رو به یاد بیارید. میشه شما بخونیدش حمید جان؟
بله حتما. کلام خدا به ما اینطور میگه: اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت جلال خود در مسیح عیسی رفع خواهد نمود.
با این شیوه بدون توجه به اینکه وضع مالیتون چطوره میتونین تو حضور خدا با آرامش برسین. ندا جان لطفاً عبرانیان باب 13 آیه 5 رو میخونی؟
حتما. سیرت شما از محبت نقر خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است: تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود.
آمین. به به.
درسته. حالا میفهمم چطور میشه به شکل عملی قناعت رو به اجرا در آورد.
خدا رو شکر. اما اصل دوم خیشتنداریه. بدون خیشتنداری نمیشه قناعت کرد، چون اگه یاد نگیریم ذهن و عاطفه و احساسمون رو به خود خدا واگذار کنیم، تو لحظه تصمیم گیری با اینکه میدونیم کار درست چیه ممکنه بر اساسمون عمل نکنیم. اگه اعتماد شما به پول باشه باعث میشه طمع کنید، اون وقته که اسیر پول میشین. پس اگه اعتمادتون به پولیه که دارین، به این گناه اعتراف کنید و توبه کنید. همونطور که تو کتاب حجی باب 2 آیه 8 میخونیم: یهوه سبایوت میگوید نقره از آن من و طلا از آن من است. طمع به پول میتونه عواقب بدی تو زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. پس این موضوع رو دست کم نگیریم. حمید جان میشه از انجیل لوقا باب 12 آیه 15 رو بخونی برامون؟
بله حتما. زنهار از طمع بپرهیزید، زیرا اگر چه اموال کسی زیاد شود حیات او از اموالش نیست.
آمین. کاملا درسته.
اما چطور میتونیم عملا خیشتنداری رو یاد بگیریم؟
میتونیم از کسی که میدونین در زمینه مالی خوددار هست مشورت بگیریم. خودتون رو ملزم کنید با نقشه و برنامه خدا برای اموالتون همسو باشین. یادتون نره ما باید حریص پسندیده شدن از جانب خدا باشیم. خدا دوست نداره ما هر چند وقت یه بار تسلیم هوس هامون بشیم. دوست نداره اینطور فکر کنیم که میتونیم مستقل از اون هر کاری بخوایم رو انجام بدیم. ندا جان میشه شما اول قرنتیان باب 10 آیه 13 رو برامون بخونی؟ این آیه وعده بسیار خوبی به ما میده.
بله حتما. هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما رو فرو نگرفت، اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفری نیز می سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید.
این دلگرمی خیلی بزرگیه، اینکه بدونیم خدا بیشتر از تحمل ما را آزمایش نمی کنه. اما اصل بعدی نظارت بر دخل و خرجه.
اما مریم جان درآمد ما ثابته، جز صرف جویی آیا راهکار دیگه هم وجود داره؟
حمید ما واقعا توی این کار ضعف داریم. میدونی مریم جون ما تلاشمون رو میکنیم، اما آخر ما بازم نمیفهمیم پولمون چطور خرج شد.
اینم راه حل داره. فراموش نکنید که در مورد خرج کردن پول باید به خدا پاسخگو باشیم. پیشنهاد میکنم یه زمان رو دوتایی صرف کنید و یه سری مسائل رو روی کاغذ بیارین. یه فهرست تهیه کنید و بنویسین به طور دقیق چقدر درآمد دارین، چه میزان هزینه ثابت ماهیانه دارین و بودجه بندی کنید که درآمدتون دقیق صرف چه هزینه هایی میشه و با هم ببینین که چطور میتونید حتی خیلی کم پس انداز داشته باشین. اون پس انداز رو چطور میتونید سرمایه گذاری کنید؟ و یادتون نره اولین کاری که به عنوان یک مسیحی باید انجام بدین جدا کردن 10% از درآمدتونه.
اما واقعا گاهی هزینه‌هایی پیش میاد که ما پیش بینیشون نکردیم.
خب در این صورت باید تو بودجه بندیتون یه هزینه‌ای رو برای مسائل پیش بینی نشده قرار بدین که اگه پیش اومد غافلگیر نشین و اگر نه اون هزینه صرف پس اندازتون میشه. تو کتاب امثال میبینیم هر که به دست خود اندوزد در تزاید خواهد بود. ضمناً از احتیاج دیگران غافل نشین. اجازه ندین که این فکر که خودتون از لحاظ مالی مشکل دارین مانع بخشندگیتون بشه. کتاب امثال باب 19 آیه 17 به ما میگه هر که بر فقیر ترحم نماید به خداوند قرض میدهد و احسان او را به او رد خواهد نمود.
امیدوارم بتونیم اینطور باشیم. آخه ما بارها تصمیم گرفتیم اینطور رفتار بکنیم. البته نه با این دقتی که شما گفتی، اما هیچ وقت نشد. یا نهایتاً اگر هم شد یه ما بیشتر دووم نیاورد.
میفهمم، اما تا تصمیم جدی نگیرین که بر اساس بودجه ماهانه‌تون زندگی کنین چیزی درست نمیشه.
من یه دفترچه دارم که همه خرجامون رو توش می‌نویسم، اما تا الان که مشکلی رو حل نکردم.
خب چون اول خرج می‌کنی بعد می‌نویسی. بهتر اول کل درآمدتون رو مشخص کنید. حقوق، سود سهام یا هر درآمدی. اونا رو یادداشت کنید، ازش مالیات و 10% رو کم کنید، بعد مخارج ماهانه‌تون رو دسته‌بندی کنید. ندا جون، این دفترچه شما می‌تونه کمک کنه که بتونین تقریبی میزان خرج ماهانه‌تون رو مشخص کنید. قدم بعدی مشخص کردن کسری و مازاد درآمدتونه. به طور کلی در مورد بدهیاتون یادتون نره که بدهی اسارته. نشون میده خیشتندار نیستین و خدا رو بی حرمت میکنه. قرض و بدهی داوری خدا رو به همراه داره. و البته قانون بخشندگی رو هم فراموش نکنید.
قانون بخشندگی؟ میشه بیشتر توضیح بدین؟ مثلا نشنیدم یه همچین چیزی رو.
حتماً. پس اگه ممکنه خودت از کتاب ملاکی باب 3 آیه 10 رو بخون.
حتما. کلام خدا تو این قسمت میگه که آنچرا که خدا بدان امر فرموده است با اطمینان از اموالتان ببخشید.
آمین. ندا جان، میشه شما اول قرنتیان باب 16 آیه 2 رو بخونی؟
آره حتما. برای کار خداوند به تناوب از اموالتان ببخشید.
خب ما در مورد نحوه بخشیدن هم توی قرنتیان باب 8 آیه 3 و باب 9 آیه 7 هم نمونه داریم. همینطور توی کتاب تثنیه باب 15 آیه 11 میبینیم که به ما اینطور میگه به نیازمندان و فقرا با گشاده دستی از اموالتان ببخشید. یا رومیان باب 12 آیه 13 که به ما میگه به کسانی که در احتیاج و نیاز به سر میبرند با رحمت و شفقت از اموالتان ببخشید. همینطور تو انجیل متی باب 6 آیه 1 اینطور میبینیم بدون آن که دیگران بفهمند در نهان از اموالتان ببخشید.
آمین. یعنی بخشیدن نیازهای مالی ما رو رفع میکنه، درسته؟
خب در واقع بخشش باعث میشه رحمت خدا و برکت خدا تو زندگی شما بیشتر بشه. بخشیدن بخش مهمی از وظیفه ما به عنوان مسیحیه که باید به طور متناوب و همونطور که توی این آیه ها دیدیم با گشاده دستی و رغبت و البته در خفا به انجام برسه. اما یک راه دیگه هم هست، اونم اینه که ما باید برای نیازهامون دعا کنیم.
چطور این کار انجام بدیم؟
برای یک دعای واقعی و عرض درخواستتون به خدا اول باید ببینین درخواست شما در اراده خدا هست. این موضوع رو تو اول یوحنا باب 5 آیه 14 می‌بینیم. این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه بر حسب اراده او سؤال نماییم ما را می شنود. توی مرحله دومی که از هر گناهی که تو زندگیتون دارین و بهش آگاهین توبه کنین. این کار برای مورد قبول شدن دعاتون لازمه. همونطور که تو مزمور 66 آیه های 18 و 19 این موضوع را می بینیم. همینطور باید مشتاق پذیرش اراده خدا با دلی فرمان بردار باشین. مثل عیسی دعا کنید. لیکن نه به خواهش من، بلکه به اراده تو. و فراموش نکنید که کلام خدا در رساله به فیلیپیان باب 4 آیه های 6 و 7 به ما میگه برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. آمین.
آمین. ممنونم از راهنماییتون. سوال دیگه من اینه که چطوری از این وام‌ها و بدهی‌ها خودمون رو خلاص بکنیم؟
در وهله اول با برآورد داراییتون شروع کنید، مثل خونه، ماشین یا اگر سهام یا قرارداد بیمه‌ای دارین. بعد درآمدتون رو مشخص کنید. اینکه چقدر پول در میارید و براش چند ساعت در روز کار میکنید. اینکه آیا سرمایه گذاری دارید. بعد ببینید مقدار بدهیتون چقدر هست و زمان سررسیدش کیه. اگه وام پرداخت نشده داشتین، میزان بهره‌ای که باید براش بپردازین چقدره؟ چقدر ماهانه باید بابت چیزهایی مثل قبض و کرایه خونه و بنزین و خوراک و پوشاک و بیمه و سرگرمی هزینه کنید؟ اگه بعد از بررسی این موارد دیدین که شیوه زندگی پر استرسی انتخاب کردین که فقط رو دوستا و خانوادتون تأثیر بذارین، فکر کنین از کجا این شیوه زندگی رو یاد گرفتین؟ دوستاتون، اقوامتون، اونا چطوری زندگی میکنن؟ بعد یه نگاهی به زندگیتون بندازین. ببینین چیز گرون قیمتی هست که خریدین و البته بهش نیازی ندارین و فقط برای نگهداریش هزینه میکنید، یا پولی به دیگران میدین برای کاری که خودتون میتونید انجام بدین، یا اینکه مثلا هزینه زیادی رو صرف غذا خوردن بیرون از خونه میکنید در حالی که میتونید با صرف هزینه کمتر توی خونه غذاتون رو تهیه کنید.
اصلا به این فکر نکرده بودم.
چیزای زیادی هست که شاید به چشم نیاد اما رعایتشون خیلی در صرفه‌جویی اثرگذاره. مثلا این که میشه از اقلام ارزون‌تر استفاده کرد، یا موقع هدیه دادن به بودجتون بیشتر توجه کنید تا تأثیری که رو دیگران میذارین. این معنیش این نیست که کسی که هدیه رو بهش میدین رو کمتر دوست دارین. اصل در هدیه دادن میزان توجه شماست و زمان و دقتی که برای خرید هدیه گذاشتین. این که برای خرید هدیه گرون‌تر زیر بار قرض برین محبت شما رو بیشتر نشون نمیده.
واقعا که حق با شماست. باید اعتراف بکنم که آدم ناخواسته درگیر چشم و همچشمی میشه.
برای اینکه جلوی این کارو بگیرین و درگیر چشم و همچشمی نشین، بهتره هدفهای مالیتون رو مشخص کنید و تمرکزتون رو اونا بذارین. مثلا اینکه قصد دارین خونه بخرین، بچه دار بشین، یا حتی هدفهای بلند مدت مثل راه اندازی کار خودتون، یا حتی هدفی مثل کمک به پدر و مادرتون، البته اگه نیاز مالی دارن. پیشنهادم اینه که بشینید و با هم تصمیم بگیرین. انتظارتون از خودتون در 5 سال آینده چیه؟
راستش ما اونقدر درگیر قرض و وام هستیم که اگه 5 سال دیگه هم ازشون راحت شده باشیم خدا رو شکر میکنیم.
اشکالی نداره. اجازه بدین با هم یه فهرست دعا تهیه کنیم که تو این راه به شما کمک کنه.
خیلی عالیه. ما با دعا به خدا اعتماد میکنیم.
کار درست هم همینه. پس بیاین شروع کنیم.
شنونده گرامی، برنامه دعای ذکر شده در این نمایش به این شرح است: رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 19، رساله به عبرانیان باب 13 آیه 5، انجیل لوقا باب 12 آیه 15، کتاب تثنیه باب 8 آیات 17 و 18، رساله اول پولس به تیموتائوس باب 6 آیه 10، کتاب امثال سلیمان باب 22 آیه 7، انجیل لوقا باب 16 آیات 10 و 11، انجیل متی باب 6 آیات 20 و 21 و 24 و رساله اول پتروس باب 1 آیه 7.
خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.